اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما این بود که برسیم به این نقطه که اون دینی که خدای متعال مرحمت فرمود، دین اسلام، این دین زنده است، دین جاویده. فرق یه دین زنده با دینی که زنده نیست یکی از فرقاش اینه. دینی که زنده نیست و در تاریخی آمده، این دین نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروزین بشر یا همیشگی بشر باشد. ویژگی دین زنده آن است که هر کسی به این دین که متدینه رجوع میکنه جواب سوالشو میگیره. این معنای وجود یک فرستاده از جانب خدا در روی زمینه، فرستاده‌ای که همواره با خدای خودش در ارتباطه و همواره میتواند رضا و سخط الهی رو به بندگان اعلام بکنه و اون چه که بندگان میخواهند رو و سوال دارند و از خدای متعال بپرسه. دیدیم یکی از آیاتی که از طریق اهل بیت علیهم السلام از این آیه به تعبیر ما رمزگشایی شد، آیاتی از سوره کهف بود. قرآن یک کتابی نیست که یک دوره 23 ساله در طول تاریخ رو ما اختصاص بدیم به نزول قرآن بعد پرونده قرآن رو ببندیم. نه خیر، قرآن طور نیست. دقت بفرمایید، جایگاه این قرآن قلب پیغمبره صلی الله علیه و آله و جایگاه این قرآن بعد از حضرتش قلب اهل بیت علیهم السلام. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. انشاءالله خدای متعال عنایت کنند، بصیرت بدن. هیچ وقت نپرسیدین خدا که میخواد قرآن رو نازل کنه آیا این نزول، مقصد، محل نزول، محبت جایی نداره؟ نستجیر بالله خدا مثل اعلامیه اینو پخشش میکنی تو عالم؟ اون نقطه‌ای که قرار وحی الهی در اون نقطه فرود بیاد نقطه مشخصی است. قرآن جاش همیشه اونجاست و از اونجاست که به دیگران میرسه. قرآن محل نزولش در زمین معلومه. ما در زیارت جامعه عرضه می داریم که السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. بعد اینجا رو مهبط الوحی می دونیم، محل رفت آمد ملائکه اینجاست، محل آمدن وحی الهی اینجاست. این تعبیر دیگری است از فرمایش امام علیه السلام که فرمودند با سوره قدر و با مخالفان ما احتجاج کنید و از اونها بپرسید که این ملائکه‌ای که تنزل الملائکه، تنزل فعل مضارع، این که ملائکه به زمین می آیند، اینا به کجا میان؟ با یه هدفی میان. به هر حال اگر کسی قرآن رو به توصیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فریقین نقل کردند، اگر قرآن رو با اهل بیت بگیرد، قرآن را زنده می یابد. اگر ثقل دیگر را کنار بگذارد و فرمایش ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، این فرمایش که مادامی که آنگاهی که به هر دوی اینها تمسک جستید هرگز و مطلقاً گمراه نخواهید شد، اگر کسی این فرمایش رو کنار بگذاره، اعتنا نکنه، عمل نکنه، پشت بکنه به این فرمایش و قرآن رو بگیرد، قرآن را بگیرد اما محجور بگیرد، اتخذوا هذا القرآن، اونایی که میگن این آیه مثلا در مورد کسانی است که قرآن نمیخونن، کم میخونن، همش سراغ روایت میرن، اینا مصداق این آیه نیستن. اتفاقا مصداق این آیه که اتخذوا هذا القرآن محجورا، که در روز قیامت شکایت میشه از این گروه، اینها قرآن رو گرفتن، اتخاذ کردن، اتخذوا هذا القرآن، اما چجوری؟ محجورا، محجور یعنی ترک شده، جدا کردن از ثقل دیگش، از اینها روز قیامت شکایت میشه. بله، کسی قرآن رو اینجوری بگیره در ظلمت میماند، در کوری میماند. بعد بر این که بخواد ادعا کنه من چیزی بلدم، وقت باید ببافه. آره این آیه احتمال اینو میگه، ممکن است اونم بگه، شاید اینم گفته باشن. معنای این حرف این نیست که اگر کسی در تفسیری که داره میگه از این ادبیات استفاده کنه، این آدم لزوماً از اون گروهه. نه، ما اگر گاهی تفسیرم میگوییم یا میشنویم، باید ادب بکنیم اونجایی که احتمال میدیم، بگیم احتمال است. ولی اون کس که قرآن و دین رو جدا کرد از اهل بیت، اون چیزی از نور نداره. من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. آیه ای رو خدمتتون گفتیم که این آیه در مقاتل در چند منزل اشاره شده که سید الشهدا علیه السلام این آیه رو تلاوت فرمودند. رأس مطهر حضرت بر سر نیزه این آیه رو تلاوت کردن. نقلش رو خدمتتون خوندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. خب این اصحاب کهف چی بوده داستانشون؟ وقتی حضرت این آیه رو تلاوت فرمودن چیه داستان؟ این در واقع چه مطلبی رو میخواد برای ما روشن بکنه؟ عنایت کنید، اگر حضرت فرمودن مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، مثل اهل بیت من مثل سفینه نوحه، شما وقتی داستان حضرت نوح رو میخوانید و اون کشتی رو حالا با این نگاه بخوانید، خب خیلی نگاهتون در واقع انشالله متفاوت میشه، یه بصیرتی پیدا میکنید و میابید که قرآن داره یه پیام تازه به شما میده. یه دونه عبارت حضرت راجع به این که سفینه نوح مثلش مثل ماست، همین کافی آدم اصلا نگاهش عوض بشه، یه جور دیگه نگاه بکنه. لازم نیست حتما تفصیلی رو بیان بفرمایند، البته بیان فرمودند در خیلی از جاها، ولی بالاخره عاقل وقتی بهش اشاره کنن که اون کشتی نوحی که ما تو قرآن گفتیم واسه که امروز شما بدانید که نسبت به اهل بیت باید چگونه بنگرید و چگونه باشید، حالا بریم داستان حضرت نوح رو یه بار دیگه بخوانید. ما گفتگومون در اصحاب کهفه. این اصحاب کهف نسبتشون با سید الشهدا علیه السلام چیست؟ در سوره کهف داستان اصحاب کهف از همین آیه شروع میشه، آیه 9. بسم الله الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. خب ما با یک امری اعجب، با یه مطلب عجیب تر از داستان اصحاب کهف و رقیم داریم آشنا میشیم. از اول فتیت و الی الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. اینها به این غار پناه میبرند. در چند آیه جلوتر، من نمیخوام به ترتیب آیاتو بخونیم، سیر موضوعی انشاءالله با آیات میپردازیم. در آیه 16 میفرماید و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. اگر نسبت به مردم بیمیل شدین، دیگه دلتون به این نبود با مردم باشید، اعتزال باب افتعاله. و ما یعبدون الا الله و جز خدا را نپرستیدید، فأووا الی الکهف. ما اگر بخوایم به شیوه متعارف سخن بگیم، باید بگیم که قرآن میگه اگر اینجور بود فأووا الی الکهف، پس به این غار پناه ببرید. فأووا الی الکهف در چه وضعیتی؟ و از اعتزلتموهم، یکی این که داستان اصحاب کهف زندگی چند نفر بود در میان یه عده مشرک، اینها دیگه میل و رغبتی نداشتن با اوناش. خب ممکنه به جهات مختلف آدم بی میل و رغبت بشه برای زندگی تو اون محیط، خصومت نمیدونم شخصی داشته باشه، هر چیز دیگه. نه، و ما یعبدون الا الله، و جز خدا را نمی پرستیدن. اگر این دو وضعیت پیش آمد، دستور آمد فأووا الی الکهف، به این غار پناه ببرید، در این غار پناه بگیرید، به این غار پناهنده بشید. آدم گاهی تعجب میکنه که یه عده‌ای یه چیزایی رو مثلا عجیب میدونن تو دین خدا، و بعد علاوه بر این که عجیب میدونن، یه جوری هم حرف میزنن انگار مثلا ما که شیعه ایم مشرکیم. به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام، من میتونم بگم هیچ شبهه ای از شبهات وهابیت نیست، مگر آنکه در آیات قرآن به سادگی خلاف سخن اونا وجود داره. به سادگی یه بار یادم یکیشون گفت یاری جستن از غیر خدا شرکه. گفتم تو برو قرآن بخون، خدای تو از توی مخلوق یاری میخواد. میگه این تنصر الله ینصر کن. چی میگی؟ حواست کجاست؟ اصلا قرآن نمیخونی تو، حفظ میکنی. شما همون گروهی هستین که وقتی کاروان اسرا آمد، امام سجاد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا رو خوند، اون پیرمرده که قرآن خون بود، قرآن بلد بود، پیرمردم بود، گفت انگار من تا حال این آیه رو نشنیده بودم، اولین بار شنیدم. خب درست هم هستی، معلومه آیه رو از کی شنیدی. فأووا الی الکهف، خدای متعاله میگه به غار پناه ببرید، نمیگه به خدا پناه ببرید. غارم یه جسمه. فأووا الی الکهف، حالا اگه من امروز بگم پناه ببرید به امام حسین علیه السلام، میگه شرکه. بابا این که قاره که. فأووا الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. داستان اصحاب کهف داستان پناه بردن یه عده جوان یا جوان مرد. حالا اینو توجه داشته باشین، فتا لزوماً به معنای جوان نیست، به معنای جوان مرد. داستان این هاست که رفتن به یه غاری که مشخصه سرنوشتشون رو میبینیم تو آیات انشاءالله. امام باقر علیه السلام در روایتی در تفسیر فرات کوفی که بهارم اینطور که یادمه نقل کرده فرمودن ایها الناس ان اهل بیت نبیکم شرفهم الله بکرامته و عزهم به هدا و اختصهم لدینه و فضلهم به علمه. صفاتی رو از اهل بیت علیه السلام فرمودن، اهل بیت پیامبر شما که خدای متعال اونها رو به کرامت خودش مشرف ساخته و اونها رو به هدایت خودش عزیز کرده و عزیز داشته و اونها رو برای دین خودش اختصاص داده. بعد در آخر روایت که معرفی میکنن اهل بیت علیه السلامو میفرماین و همر و همر رحم الموصوله، اون رحمی که میگن صله رحم بکنیم اهل بیت، نه اینکه صله رحم با خیشانتون نکنید، نه، هر کدوم از اینها یه اصلی داره، والدین یه اصلی داره، انا وعلیون ابوا هذه الامه، در عین اینکه این والدین ما هم خیلی بهش سفارش شده و رضایت قلبی اونها از آدم کلید گنج‌هایی است بزرگ، ولی اون اصل نباید فراموش بشه. هم الرحم الموصوله و الکهف الحسین و یک غار و یک حافظ، یک نگهبان، یک غار نگه دارنده و محکم. یه عبارت شو من نمیخونم. و نور و ابصار و نور و ابصار المهتدین و عصمت لمن لجع الیهم. عصمت یعنی حفظ، نگهداری. عصمتند برای آن کسانی که به ایشان پناه ببرند و امن لمن استجار بهم، هر کس از اونها پناه بخواد، هر کس اونجا بره اونها بهش پناه میدن و اونجا جای امنی است برای اون. دقت کنید هر کس اینطور باشه. خب الکهف الحسین در عبارت اون کلمه‌ای که حذف کردیم اینه، والکهف الحسین للمؤمنین، کهف حسینند برای مؤمنان، یعنی غیر مؤمن رو کهف نیستند. نه مشکل این نیست، مشکل اینه که غیر مؤمن به اینجا نمیاد. دقت بفرمایید، مشکل اینه که غیر مؤمن نمیاد. انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. اونای کسایی بودن که اون قدم اول که ایمان بود اینا ایمان آورده بودن. انهم فتیتون آمنوا بربهم. دقت کنید، ایمان، خود ایمان یه امر بسیطیه، بعد که آدم مؤمن شد تفصیلات ماره بعدشه. ایمان یعنی باور، یعنی قبول، یعنی در درونم من نسبت به او و نسبت به آنچه که او میخواهد بگوید من هیچ تردیدی در خودم نه داشته باشم و نه ایجاد کنم، میشه ایمان. فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا قسم ایمان نیاوردن. تا کی؟ حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. یعنی اگر من رفتم پیش امام زمان علیه السلام گفتم آقا آمدم اعلام کنم، هرچه بگید میپذیرم انشاءالله، هنوز حضرت چیزی نفرمودن، این حالت حالت ایمانه. داستان بعد از این شروع میشه. خب انهم فتیتون آمنوا بربهم، پس این کهف به طور طبیعی پذیرای کسی است که ایمان بیاره. الکهف الحسین للمؤمنین. در این موضوع باز ما تو قرآن داریم آیات زیادی. قرآن مگه نور نیست؟ مگه شفا نیست؟ مگه رحمت نیست؟ مگه ذکرا نیست؟ بریم ببینید قرآن آیاتشو. ببینم برای کافری که با قرآن مخالفه بر اونم شفاست، اون از قرآن موعظه میگیره، رحمت برای او، نور برای او. نه خیر، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین. مؤمن که باشه از قرآن نصیب شفا و رحمت داره، مؤمن نباشه ولا یزید الظالمین الا خسارا. بزرگواران گاهی یه شبهات بچگانهی میکنن که آقا این دعا، این مطلب، این نمیدونم چیشی، اینا درسته غلطه، کی گفته کی نگفته، این دعا رو خوندیم اثر نکرد، اون چیزی گفتن خب ما این کار رو کردیم فایده نداشت، رفتیم تو روزه فلان، رفتیم عتبات. حالا این سخن کمتر آدم شنیده، ولی حالا تو این وادی یه قاعده‌ای داره عالم. قرآن که ویژگی‌هاشو همه میدانید، موقعی در ما اثر داره که مؤمن باشیم، موقعی که ظالم باشیم خسارت میبینیم. بین این دوتا هم باشیم، یعنی نه مؤمن باشیم نه ظالم، ببخشید معذرت میخوام، ول معطلیم فعلا تا تکلیفمون روشن شه، ممکنه بهره ببریم ممکنه نبریم. عصر عاشوراست، اموال امام حسین رو غارت میکنه، طرف امامه حضرت رو برمیداره میذاره سرش، موی سرش میریزه دیوانه میشه. اگه از اون امامه یه نخ یه تار به شما بدن چیکار میکنه؟ ایمان همیشه رو تأمین میکنه. قرآن هر جا سخن میگه الذین آمنوا و، ایمانو شوخی نگیرید. مؤمن کسیه که قلبش محل امنیست برای حضور ولی الله و اراده او. قلبش محل امنیست برای حضور ولی الله و اراده او، بازی در نمیاره. در روایت دیگری که این روایت رو دیگه همه آشنا، این اللهم صل علی محمد و آل محمد شجره النبوه و موضع الرساله و موضع الرساله و مختلف الملائکه، تا اینجا که اللهم صل علی محمد و آل محمد، الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین. یه روایت دیگه هم بخونم در باب کهف حسین، روایت رو باز شنیدید. نقل میکنن که یه مردی از شام امام حسن علیه السلام رو میبینه، شروع میکنه به لعن کردن امام حسن علیه السلام، بد و بیرا گفتن و نفرین کردن. حضرت هیچی بهش نمیگن. وقتی دیگه همه چی میگه دلش دیگه خالی میشه، هرچی دلش خواست هرچی دهنش در اومد گفت، حضرت میرن پیشش. اقبل الحسن و علی فسلم علی و ضحک. حضرت میرن یه سلامی بهش میکنن، لبخندی میزنن، میگن پیره مرد فکر میکنم غریبی تو این شهر و فکر میکنم یکم به اشتباه افتادی، چیه مشکلت، چیه؟ اگه چیزی میخوای بگو. لو سألتنا اعتیناک، اگه چیزی میخوای بهت میدیم. لو استرشدتنا ارشدناک، هر چی میخوای بگو. میخوای باری و بلات حمل کنیم، حمل میکنیم. گرسنه‌ای بگو سیرت میکنیم، عریانی بگو میپوشونیمت، محتاجی بگو بی نیازت میکنیم. و این کنت تریدن، اگه رانده شده ای کسی آدم حساب نمیکنه، تحویلت نمیگیره، تنهایی، آویناک، بهت پناه میدیم، مأوا از اول فتیه، هیچکی تعویلت نمیگیره، ما بهت پناه میدیم. اگر حاجتی داری بگو، ما اون حاجت رو روا میکنیم. حضرت فرمایش میکنن، بعد پیره مرد خجل زده میگه اشهد انک خلیفت الله فی ارضه، الله اعلم حیث یجعل رسالاته. خدا میدونه رسالاتشو کجا قرار بده، خدا میدونه. من نمیخوام نتیجه این داستان رو تفصیلی بیان کنم، ولی فکر نمیکنم توی ما و توی دوستان ما کسی باشه بره با امام زمان علیه السلام با این ادبیات سخن بگه. این پیرمرد رو نفهمی، رو قاطی کردن، رفته به امام حسن لعن کرد. یا صاحب از زمان، ما انشالله چنین کلماتی بر زبانمان جاری نمیشه. اقاضام نکرده که به من پناه بدین. حضرت دلشون سوخته. بهش گفتن چیه؟ چی میخواد؟ این میشه کهف حسین. این میشه اون چیزی که شما با او پناه ببری، او پناه میده. ردت نمیکنه. و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الى الکهف. اصحاب امام حسین علیه السلام آمدند اونایی که با حضرت بودن، آمدند و منزل به منزل تا شب عاشورا رسیدن، غروال شدن. کیا با امام حسین علیه السلام موندن؟ اونایی که دیگه میل به هیچ جا نداشتن. هیچ. زهیر اگه در میانه راه مواظب زندگیش بود، وقتی فرستاده امام آمد، یه لقمه رو نتونست بخوره. زنش بهش گفت جواب پسر پیغمبر رو نمیدی؟ رفت که جواب بده، بگه یا ابا عبدالله با من چی کار داریم؟ برگشت اومد گفت من دیگه رفتم. ببینید همه چیو گذاشت و رفت. و از تزلتمو هیچی دیگه نمیخوام، هیچی نمیخوام. یکی آمد گفت میخوام به شما بپیوندم، ولی من پسری دارم گرفتار فلان، باید برم گرفتاری او رو برطرف کنم. حضرت گفتن خب برو. گفت نه نمیتونم برم، میخوام اینجا باشم. حضرت بهش پارچه ای میدن، چند تا پارچه میدن، میگن اینو ببرید پسرشو آزاد کنه، بیا بریم. اونایی که شب عاشورا با امام حسین علیه السلام بودن، دیگه اون شب هیچی نمیخواستن، هیچ. از هر چی دنیا و دنیایا بود بریده بودن. انشالله این اتفاق بر ما بیفته، برای به یه لحظه ای. چون گاهی ما میریم خدمت امام زمان علیه السلام، با او راز و نیاز میکنیم، ولی دلمون صد جای دیگه هم هست. یه بار باید دلو بکنیم دیگه، چاره ای نیست. باید از هر چی که هست و نیست دل بکنیم، به اونجا راه پیدا بکنیم. و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الى الکهف. خب اجازه بدین ادامهش رو بگذاریم برای شب بعد. توفیق داشته باشیم، مقتل بخونیم، عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. خب امام کهف حسینه. یا صاحب الزمان ببخشید، من میخوام یه جملاتی رو بگم به اون مدلی که معروفه، میگن زبان حاله. من قصد بی ادبی ندارم، اگر جملاتی گفتم که خود جمله مستند نداره، ولی حاشیه یک مستندی است که فرموده اید شما اهل بیت علیه السلام. امام کهف حسینه، امام پناه همه است، پناه همه است. اما گاهی فرمولا به هم میریزه، گاهی فرمولا به هم میریزه. یه روزی هم میرسه که امام حسین علیه السلام قمر بنی هاشم میشه کاشف الکرب عن وجه الحسین. اون شاعری که شعر گفت روزی رسید که امام حسین به قمر بنی هاشم پناه برد. بعد گفت چه حرف بدی زدم، امام که به غیر پناه نمیبره. تو خواب دید حضرت فرمودن درست گفتی. ادامش هم براش گفتن. من نمیخوام میگم تو چه موقعیتی اینجوری میشه، ولی یه به هم میریزه دیگه همه چی دیگه. نمیدونم، امیرالمومنین پناه عالمه، ولی یه روز باید در پناه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه باشه. عجیب تر اینه که یه روز باید حضرت صدیقه رو امام حسن مواظبت بکنه. همه فرمولا به هم میریزه. یه روز امام حسین باید مراقبه همه باشه، همه دلشون آروم باشه، همه دلشون آروم باشه. یه روزی هم میرسه امام حسین به زمین افتاده با گوشه چشم به اهل حرم نگاه میکنه. من از خودم میگم یا صاحب زمان، شاید این نگاه خیره ای به حضرت زینب میکنه که خواهرم دیگه همه میان پیش تو، تو بعد پناه دیگران باشی. یه روز امام حسین همه رو پناه میده. وقتی میخواد بره میدان، دختر 3 سالش به او پناه میبره. حضرت در آغوش میگه. یه روزم یه رأس بریده بی پناهه، یه دختری او رو در آغوش میگیره و نوازشش میکنه. در کتاب عوالم و بعضی کتب دیگر روایت شده که در میان اسیران دختر کوچکی از امام حسین علیه السلام باقی مانده بود. اسم او بنابر قولی رقیه و از عمر شریفش 3 سال گذشته بود. آن حضرت او را بسیار دوست می داشت. آن دخترک بعد از شهادت پدر شب و روز گریه می کرد و از گریه او دل اهل بیت مجروح می شد. دائما از بر اهل بیت سوال می کرد، پدر من کجا رفت؟ چرا منو گذاشت رفت؟ چرا دیگه نمیاد؟ شبی با حالت پریشان از خواب بیدار شد. گفت پدرم حسین کجاست؟ اکنون او را دیدم. زنان و کودکان از شنیدن این سخن گریان شدند. شیون از ایشان برخاست. یزید از خواب بیدار شد. گفت چه خبر است؟ جریان را به او خبر دادند. آن لعین دستور داد سر پدر را برای او ببرند. سر را آوردند، در دامنش گذاشتند. گفت این چیست؟ گفتن سر پدر توست. دست مالی روی سر انداخته بودن. یه عبارتی بخونم از جای دیگری از مقتل، برگردیم این عبارت رو ادامه بدیم. عصر عاشوراست، جنگ تمام شده، اهل بیت امام حسین که علیه السلام که موندن، هر کدوم تو این بیابان به دنبال کسی میگرد. روایت شده که دختری کوچکی از امام حسین علیه السلام کنار پدر نشست. میگه تو اون بیابان حضرت رقیه میگرده، پدرشو پیدا میکنه. از اون میپرسن چه جور پیدا کردی؟ میگه من همیشه داشتم میرفتم، دم یه صدایی میاد میگه بابا بیا اینجا. بابا کنار پدر نشست، شانه پدر را گرفته میبوید، انگشتان پدر را، دستای بابا را گرفته بود، میذاشت رو دلش، انگشتان پدر را بر دل خود مینهاد، گاهی بر چشمانش میکشید. از خون شریف پدر می گرفت و مو و صورت خود را خصام می کرد. بعد دارد بابا بای صحبت می کنه، بابا گوشواره‌ای که به من داده بودی بردن. پرده را کنار زد. در نقل دیگری هست این سر رو در تشتی گذاشتن آوردن نزد این دختر 3 ساله. سر رو از میان تشت برداشت، به سینه گرفت. یا ابتا منزل لذی خذبکه بده ماری. بابا این چی خیافه یه برات درست کردن بابا؟
چرا سر و صورتت اینجوری شده بابا؟ منظر از این خط عبری دریک نمیدونم، شاید چیزای دیگه هم گفته ما نمیدونیم. چند تا عبارت نقل شده؟ بزرگواران کربلا رو هیچکی نمیتونه نقل کنه، دو جمله سه جملهش آتیش میزنه. گفت به باباش، گفت بابا دست عدو بزرگتر از بابا دست عدو بزرگتر از صورت من است بابا. نمیدونید اینو واسه چی گفت؟ نمیدونم، شاید میخواست به پدرش بگه بابا جون من سیلی خوردم ولی هیچی نگفتم، یادم برام تعریف میکردی مادرت. یا ابتا من ذل الذی خذبک بدمائک، یا ابتا من ذل الذی قطع بریدیک، یا ابتا من ذل الذی ایتمنی علی صدر سنی. از این سخنان با او گفت تا اینکه لب بر دهان شریف پدر گذاشت، سخت گریز. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.